کتاب راهنمایی برای بانوان اول آمریکا وجود ندارد. از نظر فنی شغل محسوب نمی شود و عنوان دولتی رسمی هم نیست. دستمزدی ندارد و وظایف تعیین شده ای هم ندارد. نوعی عجیب از جای اضافه چسبیده به ریاست جمهوری است. صندلی که قبل از من به وسیله بیش از 43 زن متفاوت اشغال شده بود. زنانی که هر کدام به روش خودشان رفتار کرده بودند. چیز کمی درباره بانوان اول قبلی و اینکه چگونه با این جایگاه برخورد کرده بودند می‌دانستم. می‌دانستم که جکی کندی خود را وقف تغییر دکوراسیون کاخ سفید کرده بود. روزالین کارتر را به یاد می‌آورم که در جلسات کابینه می‌نشست. نانسی ریگان با پذیرفتن لباس‌های رایگان طراحی شده دچار دردسر شده بود. و هیلاری کلینتون به خاطر پذیرفتن نقش سیاسی در دولت همسرش مورد تمسخر قرار گرفته بود. یک بار دو سال پیشتر در ضیافت ناهار برای همسران اعضای سنای آمریکا با نیمی شوک و نیمی وحشت دیده بودم که لارا بوش متین و لبخند زنان برای عکس‌های تشریفاتی با حدود 100 نفر ژست می‌گرفت و حتی یک بار هم آرامشش را از دست نداد و نیازی به استراحت هم نداشت. بانوان اول در اخبار دیده می شدند که با همسران عالی مقامان خارجی چای می نوشیدند. برای تعطیلات تبریک رسمی می فرستادند و در میهمانی های رسمی لباس های ماکسی زیبا می پوشیدند. می دانستم که به طور معمول یک یا دو جنبش هم انتخاب می کردند تا از آنها پشتیبانی کنند. از قبل می فهمیدم که من با معیارهای متفاوتی ارزیابی خواهم شد. به عنوان اولین بانوی اول آفریقای آمریکایی که پا به کاخ سفید گذاشته، تقریباً با پیش‌فرض من دیگری بودم. اگر لطفی احتمالی شامل حال بانوان پیش از من شده بود، می‌دانستم که احتمالش برای من بسیار کم بود. از لغزش‌های دوران انتخابات یاد گرفته بودم که باید بهتر، سریع‌تر، باهوش‌تر و قوی‌تر از همیشه باشم. جذابیتم باید به دست می‌آمد. نگران بودم که بسیاری از آمریکایی‌ها خودشان را در من نبینند یا سیر تغییر مرا درک نکنند. از این تجمل برخوردار نبودم که قبل از قضاوت شدن در نقش جدیدم فرو روم و در رابطه با قضاوت من همانقدر آسیب پذیر بودم که همیشه در برابر ترس‌های بی اساس و کلیشه‌های افراطی که درست زیر سطح وجدان عمومی لانه داشت و آماده بودند تا با شایعات و اشارات تحریک شوند ضعیف بودم. برای بانوی اول بودن متواضع و هیجان زده بودم. اما حتی ثانیه‌ای هم فکر نمی کردم که در نقشی آسان و فریبنده فرو می روم. هر کسی که به لغات اولین و سیاه توصیف شده چون این فکری نمی کند. من در دامنه کوه ایستاده بودم و می دانستم که باید از آن بالا بروم تا تأیید دیگران را کسب کنم. برای من این مسئله گفتگوی درونی قدیمیم را جان می بخشید. زمانی که در دبیرستان بودم، وقتی که به دبیرستان ویتنیانگ رفتم و ناگهان دچار تردید شدم، آن زمان یاد گرفته بودم که اعتماد به نفس باید گاهی از درون آدم فراخوانده شود. حالا همان جملات را طی بالا رفتنم از کوه بارها و بارها برای خودم تکرار می کردم. آیا شایسته این جایگاه هستم؟ بله، هستم. 76 روز فاصله بین انتخابات و مراسم شروع به کار مثل دوره حیاتی برای شروع هماوایی و هماهنگی با نوعی بانوی اول بود که می‌خواستم باشم. پس از همه کارهایی که برای تطبیق خود با دوران پس از بیرون آمدن از شرکت حقوقی و شروع به کار پرمعناتر جامعه محور کرده بودم، می‌دانستم اگر فعالانه مشغول به کار شده و برای دستیابی به نتایج سنجش پذیر فعالیت کنم، بسیار خوشحال‌تر می‌شوم. مایل بودم به وعده‌هایی که به همسران نظامی‌ها هنگام تبلیغات برای کمک به انتشار داستان زندگیشان و حمایت از آنها داده بودم عمل کنم و علاوه بر آن ایده‌هایی هم برای ایجاد یک باغ و توجه به بهداشت و سلامت و تغذیه کودکان در مقیاسی وسیع‌تر داشتم. نمی‌خواستم هیچ کدام از اینها را سرسری انجام دهم. قصد داشتم با استراتژی کاملاً فکر شده و تیم پشتیبانی قوی وارد کاخ سفید شوم. اگر یک چیز از پلشتی تبلیغات انتخاباتی از هزاران روشی که برخی در پیش گرفته بودند تا مرا به عنوان زنی عصبانی یا ناشایست جلوه دهند یاد گرفته بودم، این بود که قضاوت عموم مردم همه اینها را بی اثر می کند. اگر به آنجا نروی و خودت را نشناسانی، دیگران به سرعت و به طرزی نادرست تو را تعریف می کنند. علاقه ای به فرو رفتن در نقشی منفعل یا انتظار برای اینکه تیم باراک به من بگوید چه کنم نداشتم. پس از عبور از بوته آزمایش سال گذشته می دانستم هرگز به خود اجازه نخواهم داد دوباره آنگونه آسیب ببینم. ذهنم با کارهایی که باید انجام می دادم به دوران افتاده بود. هیچ راهی برای برنامه ریزی این انتقال وجود نداشت. انجام هر کاری قبل از زمان مقرر، خودبینی و غرور برداشت می شد. برای آدمی برنامه ریز چون من، بیکار نشستن کار سختی بود. بنابراین حالا وارد دوره‌ای پرفعالیت و کار شدید می شدم. اولویت اول من مراقبت از ساشا و مالیا بود. می‌خواستم هر چه سریع‌تر و تا آنجایی که امکان داشت به راحتی در زندگی جدید جا بیافتند که به معنای رسیدگی کامل به جزئیات جابجایی‌مان و پیدا کردن مدرسه جدید در واشنگتن بود، مکانی که در آن خوشحال باشند. 6 روز پس از انتخابات به واشنگتن پرواز و با مسئولان 2 مدرسه مختلف ملاقات کردم. در شرایط معمولی فقط بر معلمان و فرهنگ هر مکان تمرکز می کردم. اما حالا خیلی از امکان عادی بودن دور بودیم. انواع فاکتورهای جدید و دست و پاگیر وجود داشت که باید در نظر گرفته و دربارشان بحث می کردیم. پروتکل‌های امنیتی، مقدمات تخلیه فوری، تمهیداتی برای حفظ فضای خصوصی کودکانمان که حالا چشمهای ملتی به آنان دوخته شده بود. متغیرها به شکل بارزی پیچیده تر شده بودند. افراد بیشتری دخیل بودند. قبل از گرفتن حتی تصمیمی کوچک لازم بود گفتگوهای بیشتری درباره آن انجام داد. خوشبختانه توانسته بودم کارکنان کلیدی ستاد تبلیغاتیم، ملیسا، کیتی و کریستیان را طی دوره گذار حفظ کنم. ما فوراً اقدامات و تدارکات لازم برای انتقال خانواده را حل کردیم و همزمان استخدام کارکنان، برنامه ریزان، متخصصان سیاستگذاری، کارشناسان روابط عمومی برای دفاتر آینده من در جناح شرقی و همچنین مصاحبه با افراد برای مشاغل محل اقامت خانواده را شروع کنیم. یکی از اولین استخدام‌های من جوسلین فرای، یکی از دوستان قدیمی از دانشکده حقوق بود که ذهن تحلیلگر فوق‌العاده‌ای داشت و قبول کرد به عنوان مدیر سیاست‌گذاری من به آنجا آمده و در نظارت بر نوآوری‌هایی که قصد انجامشان را داشتم کمک کند. همزمان باراک روی پر کردن پست‌های کابینه‌اش کار می‌کرد و برای یافتن راه‌هایی برای نجات اقتصاد با کارشناسان مختلف جلسات محرمانه داشت. تا حالا بیش از 10 میلیون آمریکایی بیکار شده بودند و صنعت خودرو در شرف سقوط آزاد خطرناکی قرار داشت. از پرچانگی‌های شدید همسرم بعد از این جلسات می‌فهمیدم که شرایط بدتر از چیزی بود که آمریکایی‌ها می‌دانستند. او همچنین روزانه گزارشات محرمانه‌ای دریافت می‌کرد، ناگهانی و مربوط به اسرار سنگین کشور، تهدیدات محرمانه، پیمان‌های مخفی و عملیات سری که مردم اصلاً از آنها خبر نداشتند. حالا که قرار بود برای چند سال پلیس مخفی از ما محافظت کند، آژانس نام‌های رمزدار رسمی برای ما انتخاب کرده بود. باراک مرتد نام داشت و من رنسانس بودم. دخترها اجازه داشتند نام‌های خود را از لیستی قبلاً تایید شده از بین گزینه‌های همگون انتخاب کنند. مالیا درخشش و ساشا قنچه گل سرخ را انتخاب کرد. مادرم هم بعداً نام رمزدار رسمی خود را دریافت کرد. رقص باران. هنگام صحبت مستقیم با من، ماموران سرویس مخفی تقریبا همیشه مرا مادام صدا می زدن. مثلا از این طرف مادام، لطفا عقب بایستید مادام، یا مادام اتومبیلتون الان می رسه. ابتدا می خواستم بپرسم مادام کیه؟ مادام به نظرم زنی پیر بود با کیفی مناسب، قامت عصا قورت داده و کفش های همرنگ با کیف که ممکن بود جایی در آن نزدیکی نشسته باشد. اما من مادام بودم. مادام من بودم. این هم بخشی از آن جابجایی بود. آن گذار دیوانواری که در آن قرار داشتیم. روزی که برای دیدن مدارس به واشنگتن سفر کردم، همه اینها در ذهنم بود. پس از یکی از دیدارهایم به فرودگاه ملی ریگان بازگشتم تا باراک را ببینم که قرار بود با پروازی اجاره‌ای از شیکاگو به آنجا بیاید. طبق تشریفات برای منتخب ریاست جمهوری، ما به وسیله رئیس جمهور و خانم بوش برای دیدار از کاخ سفید دعوت شده بودیم و طوری برنامه ریزی کرده بودیم که با دیدار من از مدارس همزمان باشد. من در ترمینال خصوصی منتظر ایستاده بودم که هواپیمای باراک بر زمین نشست. کورنلی ساوتهال یکی از ماموران ویژه امنیت من کنارم ایستاده بود. کورنلیس بازیکن چهارشانه سابق فوتبال کالج بود که قبلا به عنوان بخشی از تیم امنیتی رئیس جمهور بوش کار کرده بود. مثل همه ماموران ویژه من زیرک و آموزش دیده بود که در هر لحظه فوق هوشیار باشد. یک حسگر انسانی. حتی آن موقع وقتی هر دو هواپیمای باراک را تماشا می کردیم که جایی شاید 18 متر از ما دورتر روی باند فرودگاه توقف کرد، او چیزی را پیش از من تشخیص داد. وقتی از طریق گوشی درون گوشش اطلاعات جدیدی دریافت کرد گفت: مادام، زندگی شما قراره برای همیشه عوض بشه. وقتی مبهوت نگاهش کردم افسود: فقط صبر کنین. بعد به سمت راست اشاره کرد و من برگشتم که نگاه کنم. دقیقاً در مسیر اشارهش چیزی عظیم در گوشه‌ای ظاهر شد. ارتشی موتوری و مارپیچ که شامل فوجی از ماشین‌های پلیس و موتورسیکلت‌ها، تعدادی اتومبیل شاسی بلند سیاه، دو لیموزین زرهی با پرچم‌های آمریکا بالای کاپوتشان، یک ماشین ضد مواد خطرناک، تیم ضد حمله با مسلسل‌های قابل رؤیت، یک آمبولانس، یک ماشین مخابراتی مجهز به وسایل شناسایی گلوله یا موشک، چند ون مسافربری و گروه دیگر از اسکورت‌های پلیس. این کاروان موتوری ریاست جمهوری بود. حداقل 20 وسیله نقلیه بودند. اتومبیل پی اتومبیل به شکلی منظم حرکت می‌کردند. بالاخره کل ناوگان چرخیده و آرام درنگ کرده و لیموزین‌ها مستقیماً جلوی هواپیمای پارک شده باراک توقف کردند. رو به کورنلیس کرده و گفتم: ماشین دلغکم هست؟ جدی؟ حالا قرار اینطوری سفر کنه؟ او لبخند زد و گفت: بله، هر روز در تمام دوره ریاست جمهوریشون هر بار قرار همینطور باشه. این نمایش با شکوه را هضم می کردم. هزاران هزار کیلو فلز، جوخه ای از تکاوران، همه چیز ضد گلوله. هنوز مانده بود تا بفهمم که حفاظت باراک هنوز نیمه آشکار بود. نمیدانستم که تمام وقت هلیکوپتری هم در نزدیکی او آماده است تا از آنجا خارجش کند. تک تیراندازان روی پشت بام‌های مسیرهایی که او میرفت آماده باش بودند. پزشک شخصی همیشه با او خواهد بود که در صورت مشکل پزشکی سریعاً رسیدگی کند. یا اینکه وسیله‌ای که با آن رفت و آمد می‌کند مجهز به ذخیره خون از گروه خونی مناسب اوست که در صورت نیاز به او تزریق شود. طی چند هفته درست قبل از شروع به کار رسمی باراک، لیموزین ریاست جمهوری با مدلی جدیدتر تعویض می‌شد که به درستی آن را وحشی نام گذاشته بودند. تانکی 7 تنی که به شکل اتومبیلی لوکس استتار شده بود، با لوله‌های مخفی پرتاب گاز اشک‌آور، با چرخ‌های ضد ترکیدگی و سیستم تهویه مهرموم شده تا او را از حمله شیمیایی یا بیولوژیکی حفظ کند. حالا من همسر یکی از محافظت شده ترین انسان‌های روی زمین بودم. این مسئله همزمان هم تسلی بخش بود و هم نگران کننده. به کورنلیس نگاه کردم که اشاره می‌کرد سوار لیموزین شوم. او گفت: حالا می‌تونین سوار شین مادام. قبلاً یک بار درون کاخ سفید بودم. 2 سال پیشتر از طریق دفتر باراک در سنا خودم، مالیا و ساشا را برای تور ویژه‌ای که طی یکی از دیدارهای من از واشنگتن پیشنهاد شده بود ثبت نام کرده بودم، چون فکر می‌کردم خوش می‌گذرد. تورهای کاخ سفید معمولاً راهنما ندارد و خود شخص می‌گردد، اما در این یکی از متصدیان کاخ سفید همراهیمان می‌کرد که گروه کوچکی از ما را از میان راهروهای بزرگ و اتاق‌های عمومی مختلف راهنمایی می‌کرد. ما به چلچراغ‌های بلور کریستال که از سقف بلند سالن شرقی، جایی که مجلس‌های رقص انبوه و مهمانی‌های تاریخی برگزار شده بود، خیره شده بودیم و گونه‌های سرخ و حالت موقر جورج واشنگتن را در پورتری بزرگ و قاب طلاکاری که روی یکی از دیوارها آویزان بود بررسی کردیم. به لطف و نزاکت راهنمایان یاد گرفتیم که در اواخر قرن 18 بانوی اول ابیگل آدامز از این فضای عظیم برای آویزان کردن لباس‌های شسته شده اش استفاده می‌کرده و دهه‌ها بعد طی جنگ داخلی نیروهای اتحاد به طور موقت آنجا مستقر شده بودند. تعدادی از دختران رئیس جمهوری‌ها در سالن شرقی ازدواج کرده بودند. تابوت‌های ابراهام لینکلن و جان اف کندی هم برای دید عموم در آنجا قرار داده شده بود. آن روز ذهنم همه رئیس جمهورهای مختلف را وارسی می کرد و تلاش می کردم آنچه را که از کلاس‌های تاریخ به یاد می آورم با تصاویر ذهنیم از خانواده‌هایی که بین این سالن‌های واقعی راه می رفتند تطبیق دهم. مالیا که آن زمان 8 ساله بود به نظر می رسید بیش از هر چیزی از بزرگی آن مکان هاج و واج مانده بود، در حالی که ساشا در 5 سالگی تمام تلاشش را به کار می برد تا چیزهای زیادی را که نباید دست می زد لمس نکند. وقتی از سالن شرقی به اتاق سبز می رفتیم دلیران خود را کنترل کرد. اتاق سبز دیواره های زمردی مخملی ظریفی داشت و داستانی درباره جیمز مدیسون و جنگ 1812. اتاق آبی که مبلمان فرانسوی و داستانی درباره ازدواج گروور کلیولند داشت. اما وقتی راهنمایمان مؤدبانه خواست که او را تا اتاق قرمز همراهی کنیم، ساشا نگاه هم کرد و با صدای بیقرار طفل کودکستانی مهنت زده گفت: اوه، نه، یه اتاق دیگه. سری ساکتش کردم و با نگاه تحکم آمیز مادرانه‌ای گفتم: منو شرمنده نکن. اما به راستی چه کسی می توانست او را سرزنش کند؟ کاخ سفید مکانی عظیم است با 132 اتاق، 35 حمام و توالت و 28 شومینه در 6 طبقه و همه پر از تاریخی که یک تور نمی تواند همه آن را پوشش دهد. راستش را بخواهید تصور زندگی واقعی در آنجا سخت بود. جایی در طبقه همکف کارکنان دولت وارد ساختمان یا از آن خارج می شدند، در حالی که جایی در بالا رئیس جمهور و بانوی اول با حوله تنی اسکاتلندیشان در اقامتگاه خانوادگی زندگی می کردن. اما آن زمان ما در جای متفاوتی از کاخ ایستاده بودیم. جایی فسیل شده، بخشی موزه مانند، جایی که نمادگرایی زندگی می کرد و اهمیت داشت، جایی که استخوانهای کهن کشور به نمایش گذاشته شده بود. 2 سال بعد دوباره به آنجا وارد می شدم. این بار از دری متفاوت و همراه باراک. حالا قصد داشتیم آنجا را به چشم جایی که به زودی خانمان می شد نگاه کنیم. رئیس جمهور و خانم بوش در اتاق پذیرایی سیاسی درست مقابل محوطه چمن جنوبی به ما خوش آمد گفتند. بانوی اول به گرمی دستم را در دست گرفت و گفت: لطفاً لارا صدام کن. شوهرش هم همانقدر گرم بود. با روحیه بزرگوارانه تگزاسی که به نظر می رسید هر گونه احساسات سخت سیاسی را باطل می کرد. در سراسر دوره تبلیغات انتخاباتی، باراک رهبری رئیس جمهور را مرتباً و با جزئیات نقد کرده و به رای دهنده ها قول داده بود که بسیاری از چیزهایی را که اشتباه می دانست تصحیح خواهد کرد. بوش به عنوان یک جمهوری خواه به طور طبیعی از کاندیداتوری مککین حمایت کرده بود، اما همچنین عهد کرده بود که هموارترین دوره انتقالی ریاست جمهوری در تاریخ را انجام دهد و به همه بخش‌های اجرایی دستور داده بود تا پوشه‌های گزارش را برای دولت بعدی آماده کنند. حتی از طرف بانوی اول، کارکنان همه لیست‌های ارتباطی، تقویم‌ها و نمونه‌های مکاتباتی را برای کمک به من در پیدا کردن جایگاهم در رابطه با تعهدات اجتماعی که با عنوان جدیدم همراه می‌شد آماده کرده بودند. ورای همه این کارها مهربانی نهفته بود. عشقی واقعی به کشور که من همیشه قدردان آن هستم و ستایشش می کنم. گرچه رئیس جمهور هیچ اشاره مستقیمی نکرد، قسم می خورم که می توانستم اولین رگه های رهایی را در صورتش ببینم. می دانست که دوران تصدیگریش تقریبا تمام شده بود. اینکه کل مسابقه را دویده و به زودی می توانست به خانه اش در تگزاس برود. زمان آن رسیده بود که بگذارد رئیس جمهور بعدی از در وارد شود. در حالی که همسرانمان به اتاق کار رئیس جمهور آمریکا می رفتند تا گپ بزنند، لارا من را به آسانسور تخت کوبی که مخصوص خانواده اول کشور بود و به وسیله یک آفریقایی آمریکایی آقا منش با کت شلوار کنترل می شد، راهنمایی کرد. وقتی به 2 طبقه بالاتر به اقامتگاه خانوادگی می رفتیم، لارا حال ساشا و مالیا را پرسید. آن زمان او 62 ساله و صاحب 2 دختر بزرگتر بود. به عنوان یک معلم سابق و کتابدار از جایگاه خود برای توسعه آموزش و دفاع از معلمان استفاده کرده بود. او با چشمان آبی صمیمی مرا بررسی کرد. پرسید: چه احساسی داری؟ پذیرفتم: کمی دست پاچه. با حالتی که مهری واقعی را بروز می داد لبخند زد: میفهمم، باور کن میفهمم. در آن لحظه قادر نبودم به طور کامل اهمیت آنچه را میگفت درک کنم، اما بعداً اغلب به آن فکر میکردم. من و باراک به جمعی کوچک و عجیب تشکیل شده از کلینتون‌ها، کارترها، دو سری بوش‌ها، نانسی ریگان و بیتی فورد می پیوستیم. آنها تنها مردم روی زمین بودند که می دانستند من و باراک با چه چیزی روبرو بودیم. کسانی که خوشی‌ها و سختی‌های مستقیم و منحصر به فرد زندگی در کاخ سفید را تجربه کرده بودند. با وجودی که همه با هم متفاوت بودیم، همیشه در این زمینه با هم مشترک خواهیم بود. لارا مرا به داخل اقامتگاه برد. همه اتاق‌ها را یک به یک نشانم داد. بخش خصوصی کاخ سفید حدود 1858 هزار متر مربع بالای دو طبقه ساختمان تاریخی اصلی را اشغال می‌کرد. همان که شما در عکس‌ها می‌بینید با ستون‌های سفید سنتیش. اتاق غذاخوری که خانواده رئیس جمهوری غذایشان را می‌خوردند دیدم و به داخل آشپزخانه تمیز و مرتب سرک کشیدم، جایی که یک آشپز آنجا مشغول پختن غذا بود. در طبقه بالا اقامتگاه مهمان‌ها را دیدم. ارزیابیشان کردم تا ببینم امکان دارد مادرم بتواند آنجا زندگی کند. البته اگر می‌توانستیم او را قانع کنیم که پیش ما زندگی کند. یک اتاق ورزش هم در آنجا وجود داشت، جایی که هم باراک و هم رئیس جمهور بوش هنگام گردش به سبک آقایان بیش از هر جای دیگری با دیدنش هیجان زده می شدن. من بیش از هر چیزی به چک کردن دو اتاق خوابی که فکر می کردم برای ساشا و مالیا بهترین باشند علاقمند بودم. دو اتاق درست در انتهای سرسرای اتاق خواب اصلی. برای من حس آسایش و راحتی دخترها مهمترین اصل بود. اگر همه تجملات و شرایط محیط، فانتزی شگفت‌انگیز انتقال به خانه‌ای بزرگ با سرآشپزها، زمین بولینگ و استخر شنا را حذف می‌کردیم، باراک و من کاری را می‌کردیم که هیچ پدر و مادری واقعاً حاضر به انجامش نبودند. بیرون کشیدن بچه‌هایمان در اواسط سال از مدرسه‌ای که عاشقش بودند، دور کردن آنها از دوستانشان و پرت کردن آنان به درون خانه‌ای جدید و مدرسه‌ای جدید بدون هیچ ملاحظه‌ای. ذهنم شدیداً مشغول چنین فکری بود، هرچند با آگاهی از اینکه مادران و بچه‌های دیگری قبلاً با موفقیت چنین چیزی را از سر گذرانده بودند، احساس آرامش می‌کردم. لارا مرا به اتاقی زیبا و پرنور درست انتهای اتاق خواب اصلی برد که از قدیم به عنوان اتاق رختکن بانوی اول استفاده می‌شد. او به منظره روز گاردن و اتاق کار رئیس جمهور از میان پنجره اشاره کرد و گفت این که می توانست از آنجا بیرون را نگاه کرده و ببیند شوهرش چه می کند به او آرامش می داد. او گفت 8 سال پیش در که برای اولین بار به کاخ سفید آمده بود، هیلاری کلینتون همین منظره را نشانش داده بود و 8 سال پیشتر مادر شوهرش باربارا بوش همین منظره را به هیلاری کلینتون نشان داده بود. با یادآوری این که من هم بخشی از زنجیره‌ای فروتن هستم، از پنجره به بیرون نگاه کردم. در ماه‌های پیش رو قدرت ارتباط با این زنان را احساس کردم. هیلاری با مهربانی از طریق تلفن توصیه‌های عاقلانه کرد. تجربیاتش در پیدا کردن مدرسه‌ای برای چلسی را در اختیارم گذاشت. با روزالین کارتر ملاقات داشتم و نانسی ریگان تلفنی با من تماس گرفت. هر دو زن خونگرم بودند و حمایتشان را اعلام کردند. و لارا مهربانانه دعوتم کرد که 2 هفته بعد از اولین دیدارمان با ساشا و مالیا به آنجا برگردم. در روزی که دخترهای خودش، جنا و باربارا می توانستند آنجا باشند تا بخشای جالب کاخ سفید را نشان دخترانم بدهند. هر چیزی از صندلی‌های مخمل سینمای کاخ تا اینکه چگونه از راهروی شیبدار در طبقه همکف سر بخورند. همه اینها دلگرم کننده بود. از همان لحظه منتظر روزی بودم که خودم هم بتوانم هر چه یاد گرفته بودم را به بانوی اول بعدی تقدیم کنم. درست پس از تعطیلات مرسوممان در هاوایی به واشنگتن نقل مکان کردیم تا ساشا و مالیا بتوانند درست هنگامی که همکلاسی‌هایشان از تعطیلات زمستانی برمیگشتند سر کلاس حاضر باشند. هنوز 3 هفته تا شروع کار رسمی باراک مانده بود، یعنی مجبور بودیم همه چیز را به طور موقت برنامه ریزی کنیم و اتاقهایی در طبقه آخر هتل هی آدامز در مرکز شهر اجاره کردیم. اتاقهای من به میدان لافایت و محوطه چمن شمالی کاخ سفید دید داشتند، جایی که می توانستیم جایگاه سرپوشیده و صندلی‌های چند ردیفه را که برای رژه روز سوگند خوردن باراک آماده می کردند ببینیم. روی ساختمانی روبروی هتل کسی بنری بسیار بزرگ با نوشته مالیا و ساشا خوش آمدید آویزان کرده بود با دیدن آن کمی احساس خفگی کردم. پس از بررسی بسیار، دو دیدار و صحبت‌های فراوان تصمیم گرفتیم دخترها را در سیدول فرندز ثبت نام کنیم. مدرسه خصوصی متعلق به فرقه کویکر با شهرتی عالی. ساشا در کلاس دوم در مدرسه پایین‌تر که در حومه بتسا میریلند قرار داشت و مالیا در کلاس پنجم پردیس اصلی که در خیابانی آرام در چند مایلی شمال کاخ سفید بود درس می‌خواندند. هر دو کودک باید با کاروان موتوری ریاست جمهوری که با گروهی از ماموران مخفی مسلح اسکورت می‌شد به مدرسه می‌رفتند و ماموران حتی بیرون کلاس‌هایشان نگهبانی می‌دادند و آنها را در هر زنگ تفریح، بازی‌ها و تمرینات ورزشی دنبال می‌کردند. حالا در نوعی حباب زندگی می‌کردیم و حداقل تا حدودی از دنیای روزانه جدا شده بودیم. به یاد نمی‌آورم آخرین بار چه وقت خودم مسافت کوتاهی برای کاری یا برای تفریح به پارکی رفته بودم. همه تحرکات ما مستلزم بحث درباره امنیت و زمان انجام آن بود. طی دوره‌ای از تبلیغات انتخاباتی وقتی باراک انگشت نما شده و ضروری تر شده بود که بین ما و جمعیت و در مواردی بین ما و دوستان و اعضای خانوادمان موانعی قرار داده شود، حباب اطرافمان شروع به شکل گیری کرد. در حباب بودن حس عجیبی بود و البته نه احساسی که من به ویژه ازش لذت ببرم، اما درک می کردم که به صلاح خودمان بود. با اسکورت معمول پلیس، اتومبیل‌های ما دیگر پشت چراغ‌ها توقف نمی کرد. به ندرت از در جلویی ساختمانی وارد یا خارج می شدیم، چون می توانستند به سرعت ما را از در ورودی کارکنان یا چیزی مثل اسکله بارگیری که در خیابان بغلی مستقر می شد عبور بدهند. از دید پلیس مخفی هرچه کمتر دیده می شدیم بهتر بود. امید داشتم که حباب مالیا و ساشا متفاوت باشد. اینکه هم ایمن بمانند و هم تحت کنترل نباشند، اینکه دامنه حرکت آنها بزرگتر از ما باشد. می‌خواستم دوست پیدا کنند، دوستان واقعی، بچه‌هایی را پیدا کنند که آنها را به دلیلی غیر از دختران باراک اوباما بودن دوست داشته باشند. می‌خواستم یاد بگیرند ماجراجویی کنند، مرتکب اشتباه شوند و دوباره خود را باز یابند. امیدوار بودم مدرسه برایشان نوعی سرپناه باشد، جایی که خودشان باشند. سیدول فرندز به دلایل زیادی برای ما جذاب بود، از جمله این حقیقت که چلسی کلینتون هنگام ریاست جمهوری پدرش آنجا درس می‌خواند. کارکنان می‌دانستند چگونه از فضای خصوصی دانش آموزان افراد مشهور مراقبت کنند و از قبل انواع مقتضیات امنیتی را که حالا برای مالیا و ساشا لازم بود داشتند و این یعنی باری اضافه بر دوش مدرسه نمی‌گذاشتیم. از همه مهمتر فضای مدرسه را دوست داشتم. کل فلسفه کویکر حول محور اجتماع بود، ساخته شده بر اساس این ایده که هیچ فردی نباید بر دیگری ترجیح داده شود. به نظر من در برابر هیاهوی بزرگی که حالا پدرشان را احاطه کرده بود، مثل وزنه تعادلی سالمی عمل می کرد. در روز اول مدرسه، من و باراک صبح زود در سویت هتلمان قبل از پوشاندن پالتوهای زمستانیشان با مالیا و ساشا صبحانه خوردیم. باراک نتوانست مقاومت کند و کمی آنها را برای گذراندن اولین روز مدرسه جدید پند داد. لبخند بزنین، مهربون باشین و به معلمتون گوش کنین. وقتی دخترها کوله پشتی‌های بنفششان را بر پشت گذاشتند، بالاخره افسود: و به هیچ وجه انگشت تو دماغتون نکنین. مادرم در راه رو به ما پیوست و سوار آسانسور شدیم. بیرون هتل پلیس مخفی چادری امنیتی برپا کرده بود تا ما را از دید عکاسان و دوربین‌های تلویزیونی که در ورودی مستقر شده و تشنه عکس گرفتن از خانواده ما در دوره انتقالی بودند محفوظ دارد. باراک درست شب قبل از شیکاگو رسیده و امیدوار بود همه مسیر تا مدرسه را با دخترها همراهی کند، اما می‌دانست که این کار نمایش بزرگی به راه خواهد انداخت. کاروان موتوری او زیادی بزرگ بود. خلقش حسابی تنگ شد. هنگامی که ساشا و مالیا برای خداحافظی او را در آغوش گرفتند، می توانستم درد را از چهرهش بخوانم. بعد من و مادرم دخترها را در سوار شدن به یک شاسی بلند سیاه با شیشه های دودی ضد گلوله به چیزی که از آن به بعد نوعی سرویس جدید مدرسه شان می شد همراهی کردیم. آن صبح تلاش کردم با لبخند زدن و شوخی با دخترها اعتماد به نفس را برای آنها به نمایش بگذارم. هرچند درونم ضرباهنگی عصبی را احساس می کردم. آن حسی که در موقعیتی خطرناک بیشتر شده و پیوسته درون آدم می خزد. ابتدا به پردیس اصلی رسیدیم، جایی که من و مالیا با ماموران امنیتی در دو طرفمان از جلوی گروهی از دوربین‌های خبری با عجله پیش رفته و وارد ساختمان شدیم. پس از تحویل دادن مالیا به معلمش، کاروان ما را به بستا، جایی که همان وضعیت را با ساشا کوچولو طی کردیم، برد و من او را به درون کلاس بامزه‌ای با میزهای کوتاه و پنجره‌های وسیع، جایی که دعا می‌کردم مکانی امن و شاد باشد، رها کردم. به درون اتومبیل برگشتم و به سمت هیادامز راندیم. من در حبابم پناه گرفتم. روز شلوغی در پیش داشتم. هر دقیقه آن با جلساتی پر شده بود، اما فکرم پیش دخترانمان مانده بود. چطور روزی خواهند داشت؟ چه می‌خوردند؟ با آنها کم محلی می شود یا احساس راحتی می کنند؟ بعدن عکسی از ساشا را در رسانه ها دیدم که طی رفتن به مدرسه از او گرفته شده بود. عکسی که اشکم را درآورد. فکر می کنم هنگامی که مالیا را به مدرسه تحویل می دادم و ساشا با مادرم در اتومبیل نشسته بود، از او گرفته شده بود. او صورت کوچولوی گردش را به شیشه اتومبیل چسبانده و بالا را نگاه می کرد، با چشمان گشاد و محزون. با دیدن عکاسان و مراقبان افکار ساشا را نمی‌شد خواند، اما حالت چهره‌اش هوشیار بود. خواسته زیادی از دختران داشتیم. آن فکر نه تمام آن روز، بلکه ماه‌ها و سال‌های بعد رهایم نکرد.